سلام و صلوات و درود و رحمت و خیرات و مغفرت و برکات الهی بر همه شما عزیزان. هدیه محضر مقدس حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها، وجود مقدس آقا امام زمان علیه السلام، امامزاده واجب و تعظیمی که در محضرشون هستیم، شهدای اسلام و امام و شهدا صلوات بلند خط بفرمایید. خب بس ما شرح زیارت آل یاسین هست، این فقره رو الان رسیدیم. و ان الموت حق. بعد از بحث درباره رجعت، حضرت یک دوره عقائدی رو که ما باید بهش اعتقاد داشته باشیم رو برای ما در این زیارت مطرح میکنه، اون هم در محضر خود امام. یعنی شما دارید امام رو زیارت میکنید، در محضر امام و خطاب امام دارید میگید آقا من میخوام عقائدم رو پیش شما بگم، من میخوام بگم که چه چیزایی رو حق میدونم، چیا از نظر من حقیقت داره. این یه فرصت بسیار مهمه. یکی از آداب خیلی مهم برای مؤمنینی که به معنای حقیقی ایمان دارن این بوده که خدمت امام وقتی می رسیدن، هر امامی می گفتن که آقا اجازه می دید ما عقائدمون رو بگیم یا نه، اونچه که بهش اعتقاد داریم، تا ببینیم درست فکر کردیم، درست اعتقاد داریم یا نه، ایمان ما درست هست یا نه. این بررسی عقاید یه کار خیلی خوبه که انسان مثل آینه نگاه کردنه، که همیشه تو آینه نگاه میکنه ببینه ظاهرش خوبه یا نه. در واقع یه بار آدم نگاه میکنه ببینه باطنش چه شکلیه، چون ما با باطنمون محشور میشیم، با باطنمون، با این باطن بدنمون که اینجا میمونه. ما روحیم، بدن نیستیم، از این دنیا میریم. اون کیفیت روح مهمه که اونجا چگونه میخواد از رحم مادر متولد بشه به عالم ملکوت. همونطور که جنین وقتی از رحم مادر میاد، هر کاری که تو دوران جنینی کرده برای دنیاشه، خوب یا بد، سالم یا ناسالم، میاد اینجا. ما هم روحمون همون جنینه که از اینجا ما متولد میشیم به عالمی بی نهایت زیباتر و کاملتر و پیشرفته تر و بزرگتر و باشکوه تر از اینجا. و بنابراین باید یه آمادگی داشته باشیم. این بررسی عقایدمون، بررسی روحمون دائما برای ما لازمه. همونطور که یک مادر برای بررسی اوضاع جنینش چند بار سونوگرافی میکنه ببینه اوضاع چجوریه، مسئله هست حلش بکنن تو دوران جنینی. ما هم وقتی که تو رحم دنیا هستیم باید دائما هی به خودمون رسیدگی کنیم، ببینیم که آیا اوضاع ما الان چجوریه، اگه ما الان از دنیا رفتیم سالم میریم نمیریم، وارد بهش میشیم نمیشیم، چی میشه اونجا. اینو نیاز داریم، چون اینجا ما موندگار نیستیم، اینجا خونه ما نیست، اینجا رحم ماست، اینجا یه مسافرخونه است که ما رد میشیم میریم. برای همین یکی از صحنه‌های زیبا این استش که امام برای ما به لطفش ایجاد کرده که من حاضر و ناظر هستم، با من سخن بگو، بیا پیش من امام زمان، هم زیارت کن، عاشقانه ها تو بگو، عقاید تو بگو، اینا رو که با هم کار کردیم الحمدلله، و اینکه یه دور هم عقاید تو پیش من بگو که من کنارت باشم. این خیلی ارزش داره که انسان امام کنارش باشه، به خصوص که تو میخوای امام رو با خودت بیاری تو این سفر. یعنی بعد از اون همه مغازله های عاشقانه که ما در زیارت آل یاسین داریم، در واقع داریم به امام میگیم امام من الان میخوام مراحل حیات بعد از دنیامو بگم بهت. ان الموت حق و ان ناکرم و نکیرن حق. موت حقه، نکیر و منکر حقه، بعث و نشر و صراط و مرصاد و بهشت و جهنم حقه. اما تو این مسیر رو دوست داری با امامت باشی، کنار امامت، دلدادگی امام، اعتقاد به امام، همراهی به امام، یاری به امام، این ذخیره توه تو همه این مراحلی که میخوای طی بکنی. در واقع پشتیبانی امام رو میخوای در همه این مراحل. این خیلی مهمه. دیدید پدر مادر بچه هاشون رو مثلا تا دانشگاه، تا سر کلاس کنکور همراهی میکنن که اینا پشتیبانی بشن، دلخوشی داشته باشن، یا مثلا مسابقه ای میخوان بدن، کاری میخوان، ورزش میخوان برن، کاری کنن. تو اینجا امام میگه تو کنار من بیا توی این مسئله، داره ما رو تو این مسیر راهنمایی میکنه و پشتیبانی میکنه. خیلی صحنه قشنگیه که تو وقتی که داری اعترافاتو میکنی، عقایدتو میگی، امام کنارته، رو در روی امام نشستی، در مورد اینا صحبت میکنی. اون اولیش چیه؟ و ان الموت حق. این که آقا ما میریم از اینجا، موت حق. موتو همه قبول دارن، کافرها هم موتو قبول دارن. یعنی یک کسی نیست تو این دنیا مردن رو قبول نداشته باشه. موت حق، ولی تو میگی حقه. دقت کنید این خیلی مهمه. کافر که میگه حق دوست نداره بمیره. یود و لوی و عمر و الف سنه، راجب یهودی های دشمن پیغمبر قرآن میگه که اینا دوست داشتن 1000 سال تو این دنیا باشن، اصلا از مرگ بدشون میاد. اگه میتونستن یک کاری کنن جاودانه بشن نمیرن، این کارو میکرد. اما تو داری میگیم نه، موت رو من حق میدونم، من قرار نیست اینجا باشم، مثلا نمیخوامم اینجا باشم، من وفات رو دوست دارم، نمیخوام تو رحم همیشه بمونم، من در رحم اومدم که برم به عالمی بی نهایت از اینجا زیباتر، کاملتر. من بین روح خدا رو دارم. وقتی انسان روح خدا رو داشت و بی نهایت طلب بود، جای محدود رو دوست نداره، امکانات محدود رو دوست نداره. انسان ذاتش بی نهایت طلبه، میخواد بره یه جایی که تمام دست و باش باز باشه، بسته نباشه، هرچی میخواد، هرچی آرزو میکنه، هرچی دوست داره براش فراهم باشه. دنیا همچین جایی نیست، چون دنیا رحمه. ما اومدیم برای همچون زندگی خودمون رو آماده بکن، خودمون رو بسازیم برای جایی که اونجا هرچی که تو آرزو میکنی، اراده میکنی، برات فراهمه. چون خدا میگه من تو رو از روح خودم آفریدم و تو رو عاشق کمالات بی نهایت کردم. تو کسی نیستی که بتونی با کمالات محدود کنار بیای، با علم محدود، قدرت محدود، لذت محدود، عزت محدود، عمر محدود نمیتونی کنار بیای. یه دوران رحمی برات تو دنیا گذاشتم، حالا بعضیاتون رو بدن زنونه دادم، بعضیاتون رو بدن مردانه، اصلا مهم نیست، چون انسان نه زنه و نه مرده، انسان روح خداست. ما جنسیت که بخش اصلی وجودمون نیست، ما روح اللهیم. حالا اومدیم اینجا، از اینجا میریم و خدا رو شکرم که میریم، خدا رو هم شکر که مرگ حقه. یعنی خیلی خوبه آدم اینو حق بدونه، با بغض نره، با ناراحتی نره، با گله نره، با غرغر کردن نره پیش خدا. خدا رحمت کنه امام رو، میگه من رفتم بالا سر یه آدمی که خودش اهل علم بود، داشت میمرد، بهش گفتم که خب بگو اشهد ان لا اله الا الله. چه نگفت؟ نگفت. هر کاری کردم و خدا ناراحت بود، میگه خدا خیلی ظالمه، برای چی میخواد من این دنیا برم؟ الان من پیش زن بچه‌م، الان تازه خونه ساختم، میخوام اینجا بمونم، چرا میخواد منو برداره ببره؟ آدم اینجوری یه موقع نفهم میشه. و ان الموت حق، یعنی این یه کار بزرگه، واقعیتی است که باید بشه و حقیقتی است که باید بشه. ما یه زمانی از اینجا میریم، فقط باید به خدا بگیم خدایا زمانی ما رو ببر. اونم از ما بی نهایت مهربون‌تر از به ماست، از خود ما به ما بی نهایت مهربون‌تر، که با آمادگی بریم. اللهم اخرجنی من الدنیا سالما، خدای منو سالم از این دنیا خارج کن. ولی کسی که اینو حق میدونه و اتصال به امام داره، پیوند با امام زمان داره، در خدمت امام زمانه، یار امام زمانه، عشق خانواده آسمانیش در دلش هست، هیچ چیز براش لذت بخشتر از وفات نیست. هیچ چیز. این همه عمرش یه طرف اون لحظه ملاقات، چون قبل از اینکه از این دنیا بره خانواده آسمانیش رو میبینه، همه اومدن استقبالش، اهل بیت رو میبینه، انبیایی که باشون ارتباط داشته، شهدا، صدیقین، امامزادگان، همه میان به استقبالش. چه صحنه از این قشنگتر؟ یه استقبال بی نهایت زیبا با شکوه. این تازه شروع ماجراست، شروع ماجراست که با هزاران هزار برابر با شکوه تر از مشایعت یک عروس میبرنش. برای همین هم وقتی وارد اونجا میشه بهش میگن مثل عروس باش. کلمه عروس هست اونجا. و الموت و عرس المؤمن، موت عروسی مؤمنه. لحظه که میخواد بره براش واقعا از هزاران عروسی که اینجا جذابیت و شیرینی و شکوه و لذت داره براش لذت بخشتر. خوش به حال مؤمنی، خوش به حال شیعیان، خوش به حال کسانی که اینجا درست زندگی میکنن، خوب زندگی میکنن، سالم زندگی میکنن. بذار اولین چیزی که شما اینجا به امام میگی، میگی آقا من میخوام بهتون بگم که من مرگ و حق میدونم و ان الموت حق. و امام میگه پیش من این حرفو بزن، دوست دارم که ببینم تو چه با چه حقایقی پیوند داری. این خیلی جذاب. و ان الموت حق، موت لحظه ایست که مثل یه آدمی که مثلا بچه هم که هستید، بچه های کوچیک هم که شما میبینید تو بازی هاشون آرزوشون این است که یه زمانی بزرگشن ازدواج کنن. ده ها بار تو بازی هاشون یکی میشه بابا، یکی میشه مامان، یکی میشه عروس، یکی میشه داماد. بچه کوچولو دو سه سالشه، ولی به عروسه کشی میگه مادر بگی بخواب، نمیدونم، اون عروسه کشه مثل مادر پذیرایی میکنه. این حس هست. مؤمن یه عمر زندگی میکنه مشتاق اون لحظه عروسیشه، لحظه تولدش به عالم ملکوت، به عالم برزخ. خدا رحمت کنه استاد ما رو، روح شاد، همه اساتید روحشون شاد باشه انشالله. یه موقع یه طلبه ازش سوال کرد حاضری جوونشی؟ میخواید دوباره جوونشی؟ عمرتون تو چه؟ مگر دیوانه هم همچین چیزی بخوام؟ وای من دیوانه هم، من 70 سال زحمت کشیدم خودم رسوندم اینجا، اصلا همچین چیزی نمیخوام که دوباره جوان بشم، خودم رسوندم به اینجا. اون طرف یه جوریه که وقتی یه کسی میره بهش بگن خب حالا با حاضری برگردیم، یه عمرن حاضر نیستم برگردم، برو پیش زنت، شوهرت، بچه هات، میره پیش هیچ که نمیخوام برم اینجا، اینجا خونه با. تازه الان فهمیدم باید اینجا باشه. و این خیلی مهمه، این تولد و وفات، انتقالی که انسان صورت میده براش. ولی خوب آدم سالم زندگی کنه که سالم هم بره، این خیلی ارزش داره. خوش زندگی کنه، سالم زندگی بکنه، مردم آزاری نکنه، حق و ناسی گردنش نباشه، مسیر اون طرف رو باز نگه داشته باشه برای خودش. خب آقا من شهادت میدم که مرگ حقه، وفات حقه، موت حقه، دیگه چی؟ و ان ناکرن و نکیرن حق. ناکر و نکیر چیه؟ همون نکیر و منکری هست که خودمون میگیم. چرا ما با این کلمه ازش یاد میکنیم؟ تو ادبیات اگه خونده باشید، که همتون خوندید، اغلب خوندید، میگیم کلمات یا معرفن یا چی؟ نکره ها، نکیر، نکره، ناکر ها، یعنی غریبه، ناشناس. موت رو که میگی، میگه الموت و ان الموت، الف و لام میاری سرش، یعنی میشناسمش، برام آشناس. نکیر و منکر رو غریبه میاریش. نکیر و منکر اصلا غریبه، یعنی آدم نه خوشش میاد، نه دوتا فرشته الهی هستن سلام الله علیهم، ولی آدم خوشش نمیاد دوتا فرشته بیان اونجا و بهش بگن که خب ربت کی بود تو؟ شوک میشه آدم. کسی که با رب زندگی کرده باشه، مثل الان یک کسی بیاد بگه بابات کیه؟ مادرت کیه؟ خب بابام این مادرم، از سوال ترسی نداره آدم. تو کی هستی؟ من فلانی. استادت کیه؟ فلانی. کجا آدم بدش میاد؟ اونجایی که آدم زندگی نکرده. من ربک اولین سواله. مربیت کی بوده؟ تو زیر نظر کی زندگی کردی؟ تو عبد کی بودی؟ تو سبک زندگی تو از کی میگرفتی؟ الگوات کیا بودن؟ اون آدمی که نمیره الگوی درست انتخاب کنه، مثل کسیست که یه جرمی مرتکب شده، راجع جرمش میخوان راجع بهش سوال کنه، خب میترسه، ناراحته، بدش میاد. کدوم مجرمه که بذارنش یه جا خوشش بیاد بگه بذارنش از جرمش سوال کنه؟ خب بگو ببینم مثلا فلانی رو چجوری کشتی، نمیدونم فلان چجوری دزدیدی، نمیدونم فلان کارو چیکار کردی. آدم انکار میکنه، بدش میاد، تا میتونه میخواد زیر بار نره، چون بد زندگی کرده، سالم زندگی نکرده، قاعده من زندگی نکرده. وقتی میگه من ربک، یعنی تو باید یه مربی میداشتی که اون رب خداست، مربیه دیگه، و اهل بیت هم مظاهرشن، و باید زیر نظر اینا سبک زندگی تو تنظیم میکردی که بتونی به اون بهشت بی نهایت راه پیدا بکنی، به اون جایی که بی نهایت از اینجا کاملتر و زیباتر. قاعده مند دیگه، همه چیز زایمان قابل قاعده مند، دوران بارداری قابل قاعده مند، تولد قاعده مند. الان چرا همه بچه ها به اینجا سالم متولد نمیشن؟ ما 6 نوع تولد داریم، 2 تاش به درد میخوره، سالم و سالم قوی. تولد ضعیف، بیمار، ناقص و معلول و هیچ که دوست نداره، منکرن، آدم متنفر ازشون، دوستشون نداره، هیچ کس دوست نداره اینجوری متولد شه به برزخ. بنابراین این وقتی بهت میگه من ربک، پیامبرت کی بوده، امامت کی بوده، این همون اصل اصالت تخصص. همه هم باید به این سوال جواب بدن. اصل اصالت تخصص رو قبلا گفتیم که در برخورد با هر دستگاه در 4 مرحله تعریف دستگاه، راه اندازی، بهره برداری و اصلاح و تعمیر، آدم اول میره سراغ سازنده دستگاه دیگه، درست؟ شما موهاتون رو میبرید آرایشگر، لباستون رو میدید خیاط، ساعتتون رو میدید ساعت ساز، ماشینتون رو میدید شرکت سازنده یا نماینده مجاز، گوشیتون رو همینجور، چشمتون رو میدید چشم پزشک، گوشتون رو میدید پزشک گوش، همه همین کارو میکنن دیگه. آدم پشت کوه هم بیاد همین رعایت میکنه. هر چیزو میده دست سازنده یا متخصص نماینده مجاز. یه اصل عقلیه. خدا میگه شما تو دنیا که بودید در مورد خودت که پیچیده ترین مخلوق من بودی، مرجع علمی سبک زندگیت کی بوده؟ از کی سبک زندگی میگرفتی؟ سوال دیگه به کی مراجعه میکردی؟ به من، نماینده های مجاز. اونجا هم سوال های شب قدر سوال اصل اصلاح تخصص، یعنی میگن که خب مرجع علمیت کی بوده تو دنیا؟ من ربک. مربیت کی بوده؟ تابع کی بودی؟ عبد کی بودی؟ بنده کی بودی؟ اینکه ما سر نماز باید دائما بگیم ایاک، بگید نعبد و ایاک نعبد، و تنها تو را میپرستیم نیست. اونایی که اینجوری مینویسن تو این ترجمه ها زیر قرآن ها غلطه. تنها تو را میپرستیم نیست، یا تنها تو را عبادت میکنیم نیست، نه، تنها از تو تبعیت میکنیم. ایاک نعبد، ما تنها بنده تو هستیم. ما زیر بار کسی نمیریم، ما از کسی حرف نمیگیریم غیر از تو. کسی غیر از تو صلاحیت نداره برای ما ربوبیت کنه، سبک زندگی تعریف کنه، باید نباید بنویسه در ابعاد مختلف زندگی. تو خالق مایی، تو ما رو میشناسی، تو تخصصهای لازم رو داری. قبلا تو بحث تخصصها توضیح دادیم تخصصهای لازم برای هدایت یک انسان هفت تا تخصص. که این فقط دست خداست و این 14 معصوم. هیچ بشری حتی یه دونه از این تخصصها رو نداره، حتی یه دونه شو. خب وقتی این تخصصها رو ندارن، اونا که نمیتونن مربی ما باشن، سبک زندگی برای ما تعریف بکنن، باید و نباید بگن. ما هم اگه بریم اونا تبعیت کنیم، کار احمقانه کردیم. آدمی که احمقی میکنه خب حقش نست بره جهنم. مثل که کسی سرش درد بکنه بره پزشک چشم، ماشینش رو ببره بیمارستان، خب یعنی دیوانه است این آدم. ماشین تو باید بری تعمیرگاه ماشین. الان خودتو به کی سپردی؟ تو مربیت کیه؟ سبک زندگی تو کی باید برات تعیین کنه؟ اونی که تو رو آفریده، با هدفم آفریده، برای هدف بزرگی آفریده. اون باید برای تو سبک زندگی بنویسه، باید نباید های زندگی تو اون باید تعیین کنه. نمیدونم تو اینترنت اینجوری نوشته، فلان دکتر اونجوری گفته، فلان مهندس اینجوری گفته، فلان ورزشکار اینجوری میگه، فلان شاعر اونجوری گفت، فلان فیلسوف اینجوری میگه. اینا به ما ربطی نداره، هیچ کدوم تخصص ندارن اصلا. هیچ کس تخصصی نداره که بخواد ما رو راهنمای تخصصی بکنه جز خدا و این 14 نفر. برای همین سوالای شب اول قبل سوالای تخصصیه، یعنی از اینکه آیا تو تخصصی زندگی کردی یا نه، الگوت کی بوده، میخواستی شبیه کی بشی، مربی کی بوده. ببین من ربک، من نبیک، من امامک. پیامبرت کیه؟ امامت کیه؟ کتابت چیه؟ از اینا سوال میکنن دیگه. ما دینوک، چه دینی داشتی تو؟ یعنی با چه روشی داشتی زندگی میکردی؟ اینا سوالایی که الان ما باید جواب بهش بدیم. اونجا فایده نداره، اونجا اصلا سوالای اونجا توضیح دادم قبلا، کتبی نیست، شفاهی هم نیست. سوالا وجودیه، یعنی تو مثل جنینی که میاد به دنیا، دنیا ازش سوال میکنه، دنیا سوالاشو از یه بچه چجوری میکنه؟ یه ورق میدن دست این بچه کشی که مادرش میده، میگن سوالا رو جواب بده که چیکار کردی تو دوران جنینی. یا یه کسی میاد به این بچه میگه خب بگو ببینم بچه تو شکم مادر چیکار میکردی؟ دنیا خودش سوالاشو همینجوری وجودی میکنه. سوال یعنی درخواست دیگه، درخواست میکنه. چشم آوردی، گوش آوردی، پا آوردی، دست آوردی، سلسله اعصاب آوردی یا نه؟ آورده باشه بچه راحته، نگه باشه درد میشه، درد شروع میشه. ما هم همینطوره. پس باید خودمون سوالا رو همینجا جواب بدیم. و با اینا زندگی بکنیم، باید باشون زندگی بکنیم. الان باید با ربت و مربیت پیوند برقرار بکنیم تو دنیا، الان باید با نبیت ارتباط داشته باشی، وقت بذاری کتاب آسمانی تو مطالعه کنی، ببینی چی میگه این کتاب آسمانی، احکامشو یاد بگیری، قواعد و فرمولاشو یاد بگیری. الان باید با ائمت ارتباط داشته باشی و سبک زندگیشونو، با مادرت فاطمه زهرا، با امامان، و ما زندگیمونو بر اساس فرمولها و قواعد اونها تنظیم بکنیم، نه اینکه به اینا بگیم دوستتون داریم اما سبک زندگیمونو با دشمنانشون تنظیم بکنیم. به اینا بگیم دوستتون داریم اما بخوایم شبیه دشمناشون باشیم. مثلا اونجا جوابی نداره، جواب نمیده اونجا برای ما. پس و انا ناکرن و نکیرن حق، یعنی یه بررسی قوا که این چی آورده اینجا با خودش. چرا ناکرن و نکیر یا نکیر و منکر؟ چون آدم قطعا این نوع با اینکه حق دوستش نداره، میگه خب اصلا برای چی بیام اونجا از من سوال کنم، من سوالامو همینجا جواب میدم دیگه. آ الان مثلا نمیشه یه زن و مردی که یه عمر با هم بودن دفعه مثلا زنه مرده بگه ببینم منو دوست داری، مرده به زنه بگه تو منو دوست داری، بابا من ازدواج کردم با تو، تمام عمر و جوانیمو گذاشتم پای تو، مادر بچه‌هاتم، بچه‌هاتو بزرگ کردم، پدر بچه‌هاتم، دوست داشتن یعنی چی؟ معلومه اگه دوستت نداشتم پات وای نمی‌سادم.
آدم خوب نیست آدم وقتی دو نفر تو عشق و هم اعتماد دارن سوال کنن دوست داری یا نه. یک کسی احمقانه است پدر مادر شده که منو دوست دارید یا نه، ما تو جون ما بودیم، ما همه جونمون گذاشتیم برای تو. لذا وقتی اونجا یک کسی میره در دعا داریم اشاره ماه آینده میخونید، یعنی رجب میگی چی؟ وعد و انی منکرن و نکیرن و ار عینی مبشرن و بشیرن. خدایا من نکیر و منکر دوست ندارم ببینم، دورشون کن، ولی بشیر و مبشر رو بفرست هر وقت من. یعنی چی؟ یعنی من دوست دارم وقتی که انجا میرم فرشتات بیان اونجا تعبیرم بگیرم، بشارت بهم بدن، مژده بهم بدن، جشن برام بگیرن، جاهای قشنگ که قرار برم و به نشون بدن، اینو دوست دارم ببینم. و این دعا هر روز وارد شده، ود رعنی اون کرم و نکیرم. خدا این دوتا رو، دوتا فرشتت ما ارادت هم داریم خدمتشون سلام الله علیه ما، ولی اینو دوتا نفرست بیاد اون جایی به من گیر بدن، برام بگن که من رب بوک نمیدم کتاب چیه. من اینجا دیگه عمر اینجا باید زندگی کردم، دیگه سوال نداره که دیگه خوش با حاله یه کسی که الان بتونه به خدا بگه خدای بابا من یه عمر زندگی کردم، سوال چیه دیگه. ولی واقعا خیلی ها ادعا میکنن، یعنی وقتی بهشون بری اونجا بگه کتاب چی بوده، بگی قرآن، میزن تو دهنت. در روایت داری با بعضی همچین با گرز میزنن تو سرش که قبرش پر از آتیش میشه. میخوام تو دروغ داری، میتو اصلا یه دونه قرآن رو نخوندی، اصلا نفهمیدیش یه بار چیه. بعد این کتاب من قرآن بوده، تو امام من امیرالمومنین بوده، نمیدونم اینا بوده، اینا پس تو زندگیت کجا بوده؟ تو ازدواج، شب عروسی، جشناتون، نمیدونم تولداتون، تو معامله، تو مغازه، تو نمیدونم سبت زندگی تو، اینا کجا بوده؟ از زهرا کجای زندگی تو بوده؟ امام زمانت کجای زندگی تو بوده؟ امام زمانی که آواره بوده، ترد شده بوده، تنها بوده، غریب بوده، یگانه بوده، مستر بوده، این کجای زندگی تو بوده؟ کجا میتونی بگی حضرت مهدی امام من بوده؟ این دروغه، چون اصلا هیچ رفتی به این امام نداشتی، اصلا نه رفت و آمدی داشتی، نه دلتنگی داشتی، نه کمکی کردی، نه یاری کردی، هیچی رسان، هیچ کاری، هیچ خاصیتی تو 50، 60، 70 سال عمرت برای امام زمانت نداشت. عشقشو زیاد در آورده اما لبخند به لبای زیاد وارد نکرد. این خیلی سخته. اونجا تو بگی این امام هم بوده. امام یعنی الگوی عملی. یعنی من میخواستم شبیه این آقا بشم. همون تلاش هم که الان کدام بهشون برسم. زندگی رو گذاشتم برای پیوند با ایشون، زندگی کردن با ایشون. بنابراین ما اگر واقعا نکیر منکر رو نمیخواییم باشه، الان باید ردشون کنیم بره. الان باید تو تصمیم بگیری. ثبت زندگی تو یه جوری درست کنی که اونجا بتونی به این سوالا جواب حقیقی بدی، جواب وجودی بدی. یعنی سر تا پای وجودت بشه جواب. سر تا پای وجودت بشه جواب. نه زبونت، وجودت حرف بزنه اونجا. وجودت حرف بزنه. و این جز با اصلاح سبک زندگی امکان پذیر نیست. جز با اصلاح عمل، با اصلاح قلب، با دلدادگی، با عاشقی امکان پذیر نیست. خوش به حال شما که هر جمعه زحمت میکشید میایید. البته زحمتی نیست، دعوت میشید اینجا توسط امام زمان. ما اینجا مهمون امام زمانی هم انقدر الحمدلله شرافت دارید، اینقدر محبوب امام زمان هستید که هر جمعه شما رو دعوت میکنه به استغاثه برای او، به اشورزی با او، به دعا برای او. این دعوته، این شرافته. آدم باید شکر کنه، از امامش تشکر کنه، از خدا تشکر کنه که این سعادت، این لیاقت به ما داده شد. ما رو دعوت کرده که بیایم تو مجلس شما بشینیم و عشق‌ورزی کنیم، مهرورزی کنیم، دعا کنیم، استغاثه کنیم، درود بفرستیم، ابراز عشق بکنیم به شما. خیلی قیمتی. درود خدا بر شما. انشاءالله خدا همه ما رو
با وجود مقدس آقا امام زمان علیه السلام محشور بفرماید. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.